بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
خداوند بزرگ همه ماها را از نمازگزاران اهل تقوا اهل صلاح و صداقت اهل یقین یقین به قیامت و معاد قرار دهد متوسل می شویم به صلوات بر محمد و آل محمد مجدداً ایام غمبار فاطمیه رو محضر وجود مقدس بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه صالحان، مصلحان، شیعیان و شما بزرگواران اهل مسجد و جماعت تسلیت عرض میکنم. مطابق معمول آیاتی که خوانده شد ما ازش گزارشی خواهیم داشت. این نکاتی رو از این آیات عرض می کنم، البته با این اعتقاد و این تأکید و این باور که اگر کسی بخواد همین یک صفحه را همین شش آیه را تفسیر کنند قطعا ماه رمضانی می خواد که یک واعظی، یک مفسری یک بخشی از مطالب این صفحه رو بیان کنه. اما به هر حال ما هم در جلسه امشب گزارشی خواهیم داشت. این صفحه‌ای که خوانده شد ببینیم که چه نکاتی داره و با خدا ما چه کردیم در این یک صفحه. اولا می‌دانید آیات مربوط به سوره توبه، ما نهادی داریم در اسلام به نام توبه. توبه رو اگر بخواهیم ساده معنا کنیم یعنی بازگشت از روی پشیمانی به خدای متعال. دوست دارم دقت کنید، حالا صدا هم ضبط میشه بعدن دیگران گوش میکنند، عزیزانی که مخصوصا گاهی اهل فضل و علمن از حوزه از دانشگاه و میخوان جای دیگه منتقل کنن، این نکته رو توجه کنن که در بسیاری از نوشته ها آمده که توبه یعنی پشیمانی و عمل صالح بعد از پشیمانی. این نکته رو توجه داشته باشید که عمل صالح لازمه، واجبه، ولی شرط توبه نیست. یعنی این تو نیست که اگر کسی پشیمان بشه به خدا برگردد، ولی دوباره شیطان، به هر حال شیطان دیگه، ابلیس کار خودشو میکنه، دوباره عمل ناشایست انجام بده، مثلا توبه نکرده، توبه ممکنه انسان واقعا پشیمان بشه، پشیمانه از گناه، چون گناه پشیمان بشه و حتی موفقم نشه عمل صالح انجام بده، بازم توبه محققه. ولذا میتواند توبه در ساعات آخر عمر انسان باشه. اگر یک کسی حالا به هر دلیلی در اون ساعت آخر عمر واقعا پشیمان شد و به خدا برگشت، این توبه است. حالا موفق نشده عمل صالح انجام بده، نشده، تکرار میکنم، نه این که خدای نکرده انسان جرأت پیدا بکنه بگه خب فلانی امشب بالای منبر گفت که بعد از توبه نمیخواد عمل صالح انجام بدیم، خب پس چی؟ دوباره برگرده به همون اعمال ناشایست؟ این نه. اما معناش این نیست که توبه قوامش به عمل صالح باشه، ولی خب عمل صالح لازمه. ببینید توبه دو تا رکن داره. یک، انسان پشیمان بشه از گناه. اما پشیمانی از گناه گاهی وقتا به این شکلی که به خاطر خدا نیست، مثل کسی که معتاد میشه به الکل، به تریاک، به مواد حرام، میشه الکلیست، الکل هرچی، و بعد میگه عجیب کاری ما کردیم، بدنمون از بین رفت، زندگیمون از بین رفت، یعنی از گناه پشیمان میشه، اما نه به خاطر گناه، چون ضرر کرده، چون خانوادهشو از دست داده، این توبه نیست. پشیمانی از گناه یک، به خاطر خدا دو. یعنی بگه چرا خداوند فرمود من انجام دادم گناه رو، چرا دستور خدا رو انجام ندادم. ولذا تعبیر دقیقش، اگر عزیزانی که یادداشت میکنن بخوان یادداشت کنن، اندم و الالله، یا اندم و ان زنب الالله، یعنی پشیمانی از گناه به طرف خدا، به سوی خدا، به خاطر خدا، این میشه توبه. ولذا اسلام از نهاد توبه برای امید آفرینی استفاده میکنه. نکند خدای نکرده بگیم توبه توبه، بعدن توبه میکنم، باعث میشه که انسان جری بر گناه بشه و جرأت بر گناه پیدا کند. این دعا رو بزرگواران زیاد از خدا بخواهید و از خدا بخواهیم که خدایا به ما توفیق توبه از گناه را عنایت بفرما. امیدواریم دعا در این خانه خدا بعد از نماز، جلسه‌ای که به مناسبت نام حمام صدیقه طاهره تشکیل شده، به هدف اجابت برسد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولین نکته‌ای که مربوط به خود سوره است، حالا توبه بحث کلی بود، یا بگید دومین مطلب امشب، میدانید سوره توبه با بسم الله شروع نمیشه. در تمام سوره های قرآن 114 سوره، شما شروع سوره ها رو با بسم الله میبینید. حالا یه بحثی هست بین فقها و مفسران که آیا بسم الله جزء سوره است یا جزء سوره نیست، ولی به هر حال جزء قرآنه، چه جزء سوره باشد و یا جزء سوره نباشد. اما تنها سوره ای که بسم الله ندارد سوره توبه است. از طرفی به ما دستور دادن که مستحب هر کاری رو شروع میکنید با نام خدا شروع کنید، با بسم الله شروع کنید. حتی بعضی فکر میکنن مثلا اول کلاس اگر بسم الله گفتن تمامه. اونایی که اهل فنن گاهی هر مطلبی در کلاس تمام میشه، میخوان مطلب بعد رو شروع کنن بسم الله میگن. حالا من خودم گاهی حواسم هست در وقتی که درس میدم ممکنه چند بار بسم الله میگم، اما بعضی ها هر لقمه نانی که میخورن، هر قاشقی که میخوان بخورن بسم الله میگن. البته من نمیتونم به شما سفارش کنم چون خودم عمل نکردم، کمتر عمل کردم یا عمل نمی کنم. از خدای خودمم خواستم چیزی که عمل نمی کنم به کسی هم نگم، مگر مثل الان تذکر بدم بگم من دارم میگم. کار بسیار بزرگیست، توفیقه. انسان هر لقمه‌ای که میخورد بسم الله بگه، آخر کار الحمدلله بگه، بعد لقمه بعد رو شروع کنه. البته نه حالا هی پشت سر هم بلند بگه، خب بعضی ها حساسن و هر حال این مستحبه. خب سوال اینه که اگر برای هر کاری بسم الله وارد شده، برای این سوره چرا وارد نشده؟ اولا اگر کسی بسم الله بگه نه به عنوان قرآن، اشکالی نداره. میخواد سوره توبه رو بخواند، اولین جایی که باز میکنه سوره توبه است، مثل امشب یک بسم الله بگه و ترجیحاً هم یواش بگه که آرام آرام دیگه جزء قرآن نشه، خب اون که اشکال نداره. از باب این که برای هر کاری میشه بسم الله گفت، اگر نه به قصد قرآن، ببینید تکرار میکنم چون قرآن بسم الله نداره سوره توبه، اگر به عنوانی که من میخوام کاری رو شروع کنم و پیامبر عظیم الشان فرمودن برای هر کاری بسم الله بگید خوبه، برکته، و اگر نگید کارتون به نتیجه چه بسا نرسد، انسان بسم الله بگه، خب اشکال نداره. اما چون بحث جهاد و غضب و ناراحتی و ابراز انزجاره، خدای متعال سوره توبه رو با بسم الله شروع نکرده. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اینجا خدای متعال رو به دو صفت توصیف بکنیم، خدای رحمان و خدای رحیم. خدایی که رحمت عام شامل همه انسان ها میشه، حتی کافران، حتی مشرکان، لذا میگیم رحمان. و خدایی که رحمت خاصه داره مخصوص مؤمنان صالحان میگیم رحیم. فرق رحمان با رحیم رو توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما در آیه توبه صحبت از غضب و براءت و حکم به جهاده، و لذا دستور جهاد و غضب و براءت با بسم الله الرحمن الرحیم چندان جور نیست، و لذا برای این سوره بسم الله وارد نشده. عرض کردم ولی اگر از باب این که ما میخوایم کاری رو شروع کنیم بسم الله بگیم و قرائت سوره رو شروع کنیم، اشکال نداره نه به عنوان قرآن. نکته دیگری که این سوره داره و بی ارتباط با جریانات فاطمی هم نیست، نکته ایست که عرض میکنم دقت کنید. ببینید وقتی این سوره نازل میشه، پیامبر باید این سوره را بفرستن مکه در جمع حاجیان، در جمع حجاج این آیات خوانده بشه. آیات سوره توبه براءت من الله و رسوله الى الذین آهدت من المشرکین بناست در مکه خوانده بشه. پیامبر عظیم الشان به هر دلیلی که الان دلیلش هم معلوم میشه این آیات رو میدن به ابوبکر که بعدن شد خلیفه اول، میگن برو این آیات رو در جمع مشرکان بخوان. خب ابوبکر حرکت میکنه با وسیله‌ای که داره، حالا دیگه بقیهش هم سنیان دارن هم شیعیان دارن، اینو اونچه عرض میکنم اسلامیه نه مذهبی. در تفاسیر سنیان میشه دید، در تفاسیر شیعیان هم میتونید ببینید. اینجاست که به پیامبر عظیم الشان وحی میشه، پیامبر این آیات را یا خودت باید بخوانی یا کسی از اهل خودت، از نفس خودت، یا شبیه این تعبیر. خب یک نفر مصداق داره غیر از پیامبر امیرالمؤمنین هست، لذا پیامبر سریع دستور میدن امیرالمؤمنین برسن به ابوبکر، آیات رو بگیرن و آیات رو بر مشرکان بخوانن. من نمیخوام حالا اینجا بحثای امامت بکنم محضر شما، ولی واقعا سوالی که عالمان سنی اهل تسنن باید جواب بدن این سواله: اگر چند آیه را در جمع مشرکان خواندن باید امیرالمؤمنین بخواند یا رسول خدا یا کسی که از رسول خداست، در واقع نفس رسول خداست به حکم آیه مباهله، و باید کسی که این شرایط رو نداره ازش گرفته بشه، آیا بعد از پیامبر کی صلاحیت امامت رو داره؟ نه میخواییم حساسیت ایجاد کنیم، نه خدای نکرده میخواییم به کسی جسارت کنیم، به کسی ناراحتی ابراز کنیم. یه بحث، به هر حال حقیقت رو در قیامت از ما میپرسن، سوال میکنن آیا میشود رساندن دو آیه، سه آیه، چند آیه در قامت یه شخصی نباشه و در قامت کسی دیگه باشه، یعنی این لباس به اندام کسی دیگری دوخته باشن ولی بعدن همه چیز عوض بشه و خلافت رسول الله رو دیگران در دست بگیرن؟ ما جوابمون روشنه، خیر. اما اونهایی که امامت رو عوض میکنن، امامت منصوب از طرف خدا رو کنار میذارن و امامت رو با بیعت چند نفر تثبیت میکنن، اینا باید جواب بدن و قطعا جوابی نخواهند داشت. خب این آیه، این صفحه آیاتش ادامه داره، بیان میکنه براءت از مشرکین رو، دستور جهاد رو میده، تا اینجا که میفرماید اگر مشرکان توبه کردند، نماز رو برپا کردن و زکات رو دادن، فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم، یعنی توبه میتواند گناه بزرگ شرک رو و گناه بزرگ کفر رو هم پوشش بده. البته بعدش به دو دستور مهم اسلام اشاره میکنه، یکی نماز، یکی زکات. اجازه بدید من دو اشاره کوتاه راجع به این دو نهاد داشته باشم و بحث رو تمام کنم. یک، نماز. نمازگزاران، بزرگواران، من برای شما نمیخوام از نماز بگم، ولو هممون به گونه ای احتیاج داریم که برامون از نماز گفته بشه. اما نکته ای که اینجا قرآن داره نداره که نماز بخوانند، میفرماید نماز رو به پا دارند. گویا من و شما دو تا تکلیف داریم در ارتباط با نماز. یک، خواندن نماز. انسان بیاد مسجد اول وقت چقدر زیباست، چقدر فرشتگان از کار شما لذت میبرند و خدای بزرگ در هفت آسمان به کار شما نمازگزاران مباهات میکنه، میگه صدای اذان بلند شد، کارش رو کنار گذاشت، اگر مشغول کاری بود وضو گرفت، به خانه من خدا آمد، نمازش رو با جماعت خواند. این یک، خواندن نماز، حالا جماعت یا فرادا. دوم، اقامه نماز. اقامه نماز، ممکنه کسی 50 سال نماز بخواند اما به آن معنا اقامه نماز نکرده باشه. ما چند نفر رو نماز خوان کردیم، چند نفر رو دعوت به نماز کردیم، چند نفر رو با خودمان توانستیم به مسجد بیاریم و آوردیم. ببینید اینها میشه اقامه نماز. اونایی که از نماز میگن، از نماز تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، منتقل میکنن، در خانواده ها مواظبت میکنن، این میشه اقامه نماز. کنار نماز خواندن، نماز ناموس خداست. این تعبیر رو ببینید، من از آیات قرآن و روایات استفاده میکنم. خدای متعال ممکنه از خیلی از چیزها بگذرد، ولی از شما سوال میکنم، یک شخص، یک کس میتونه از ناموس خودش هم بگذره؟ نمیگذره. انسان ممکنه خیلی چیزها رو ببخشد اما خیلی چیزها رو نمیبخشه، یا خیلی خیلی سخت میبخشه، میگه این ناموس منه. او به ناموس من مثلا زبان درازی کرد یا سیلی زد. ممکنه انسان برادرش کتک بخوره، 10 تا سیلی بخوره، ببخشه طرف رو. ولی اگر کسی به فهم مادرش رو زدند، خواهرش رو زدند، همسرش رو زدند، گذشت نمی کنه، مگر حالا استثناء باشه با چه سختی. نماز ناموس خداست. بعضی از فقها میگن اصلا خود نماز اگر کسی انکار کند موجب کفره، چون میدانید که انکار واجبات اگر به تکذیب پیامبر برسد، اگر به انکار توحید برسد موجب کفره، ولی اگر به تکذیب یعنی نسبت دروغ به پیغمبر دادن نرسد یا به انکار توحید نرسد موجب کفر نیست. یه کسی روزه رو بگه من قبول ندارم، معذرت میخوام، غلط میکنه میگه، ولی کافر نمیشه. مگر مثلا بگه العیاذ بالله پیغمبر دروغ گفته که بیان کرده ما روزه داریم، یا قرآن مثلا بی خود گفته، از این حرفا خیلی جالب نیست من تعبیر کنم، اونجا بله. اما علمای بزرگ، البته بخشی از علما میگن نماز استثناست. اگر کسی خود نماز رو انکار کنه و رو بگه من پیغمبر رو قبول دارم، حجاب رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، رسول رو قبول دارم، قیامت رو قبول دارم، ولی نماز رو قبول ندارم، نماز هم نمیخونم، قلبت پاک باشه. دیدید بعضی اینجوری میگن، بعضی از علما میگن نفس انکار نماز موجب کفره و باعث میشه که طرف کافر بشه. نماز این عنصر و این نهاده. فانتابوا و اقاموا الصلاة، بعد میگه و آتوا الزکاة، اگر مالیاتی که ما قرار دادیم بپردازه. نماز واجب بدنی است، زکات واجب مالی است. البته در بعضی از آیات دیگه خمس هم اضافه میشه، در همین آیه، در آیه قنیمتو خمس هم اضافه میشه. حالا بگیم مالیات اسلامی، چون ممکنه انسان واجبات مالی دیگری هم داشته باشه. نمازگزاران، آخرین جمله‌ام باشه امشب قبل از ذکر مصیبتم، بنا نیست کسی به کار کسی دیگری بیاد. من خیلی کم دیدم، ببینید، یک کسی که داره آمار حسی میگه نه حدسی. خب شهر ما یه شهر مذهبیه، در مجموع شهر مذهبی است، مردم متدین. من شاید به اندازه انگشتان یک دست، بازم باید بگم کمتر، دو تا از انگشتان رو بخوابونم، یه دو سه نفر دیدم بعد از مرگ پدرشون، مادرشون، فرزندشون اومدن گفتن ما میخواییم حساب مردمون رو پاک کنیم. اینم تازه بعضیاشون خواب دیدن، طرف چند بار اومده، خودشون میگن چند بار طرف اومده به خواب ما گفته برید حساب منو پاکیزه کنید، ما اومدیم. در طول مثلا بگم به شما 30 سال دو نفر، سه نفر. آیا این مرده ها بدهکار نبودن؟ آیا این اموات بدهی نداشتن؟ زکاتی، خمسی، سهم امامی، کفاره روزه، عمدن، مریضن؟ میشه بگی نبودن؟ همشون خودشونو پاکیزه کردن رفتن؟ اینجور که نیست، میدانید نیست، ولی کسی نمیاد. البته اینا مشکل پیدا میکنن، چون قبل از تقسیم اموال بلدید باید وصیت و بدهی میت داده بشه. همینجوری چاقو بذارن و قیچی بذارن و میت کنن، تقسیم کنن، بعد بگن حالا هر کسی بره سهم خودش رو پاک کنه، که نمیشه. باید میت رو پاکیزه کرد، نفیس کرد. شما میت اگر آلوده باشه تمیزش میکنید، شستشون میدید، یک کفن خوبی براش درست میکنید. اگر بدهکار باشه چی؟ اون که کثیف میشه دیگه، کثیف باطنی، کثیف برزخی، باید انجام بشه. و لذا میفرماید فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پاک کنه خودش رو تا زنده است، پاک کنه. این هم به شما بگم هیچ راهی آقایان خواهران دسته نیست، چون تا میگه آقا من نمیدونم چه کار کنم دیگه از ما گذشته، این حرفا چیه؟ این بهانه ها چیه؟ هیچ راهی بسته نیست. فقه ما و شریعت مطهر ما راه ها رو باز گذاشته، بدون اینکه انسان ذره ای اذیت بشه، آزرده بشه. البته باید به اهلش مراجعه بشه و اهلش میدونن با مردم باید چه کار کنند. امیدواریم خداوند بزرگ ما را از نمازگزاران، از روزداران و اهل زکات نفیس پاکیزه قرار دهد. باز هم متوسل می شویم به صلوات بر محمد و آل محمد. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا سيدة نساء العالمين يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. پیامبر رحلت کردند، امیر المؤمنین رو خانه نشین کردند، در یک فرصت کوتاه 4 بار به خانه فاطمه زهرا یا حمله کردند یا مراجعه کردند. معمولا تصور اینه که مثلا اینا یک بار آمدند، وقتی حرف رسول الله روی زمین میمونه و کسی که نباید خلیفه شود خلیفه میشه و کسی که باید خلیفه و امام مسلمین باشه خانه نشین میشه، اینجوری میشه. این از آثارش. دفعه اول قنفذ غلام ابوبکر میاد در خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره رو میزنه. به آقا امیر المؤمنین عرض میکنه خلیفه پیامبر شما رو خواسته، تو رو خواسته. امیر المؤمنین میگن چه زود به پیغمبر تهمت میزنید، خلیفه رسول الله، خلیفه رسول الله من هستم یا دیگران هستند. میره راهشو میگیره میره. دفعه دوم عمر هیزم میاره تا کسانی که در خانه امیرالمومنین جمع شده بودن اعتراض به خلافت خلیفه اول داشتن همه رو آتش بزنه، ولی گزارشی نرسیده که در این مرحله کاری کرده باشه. دفعه سوم با هیزم و آتش نمیان، با شمشیر و غلاف شمشیر میاد به پهلوی فاطمه زهرا میزنه و تازیانه رو به بدن حضرت زهرا سلام الله علیها میزنه و بالاخره دفعه چهارم با یه عده مثل خالد ابن ولید و عزید ابن حزیر و دیگران وارد میشه و اون مصیبت عظما رو که تا قیام قیامت قلب امام زمان رو آتش زده انجام میده. خانه رو آتش میزنن، در خانه رو میسوزانن و فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار میگیرد و اینجاست که نو سقط محسن یا محسن از فاطمه زهرا صورت میگیره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
گریه به پیشگاه متحر منور آقا و ولی نعمت حضرت حجت ابن الحسن ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات بلند ختم فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، جمعه شد با نیاز دلم، کرده هوایت مولا، جمعه شد با Oh. جان ما همه عالم به فدا ایام شهادت مادر شما فاطمه است. در کجا جویم تو از که سراغت گیرم؟ بر سر راه تو بنشسته گدایت مولا. لیت شعری که کجا منزل و مأوای شما. امروز تو دعای ندوه زمزمه کردی لیت شعری این است قدرت بکنده ها. ای کاش میدونستم کجای از این عالمی. آقا جان لیت شعری که کجا در کجا من شنوم صوت دعایم مولانا. حرف دل من و شما در این شام جمعه ایام شهادت بی بی دعالم این واژه چی میخواییم بگیم به آقا؟ آقای من کاش من باشم و بینم رخ زیبای تو را انشاءالله. کاش من باشم و بینم رخ زیبای در دست لبایت مولا. ایام شهادت مادرش فاطمه است. میخوای امام زمان رو دعوت کنیم به مجلس؟ اگرچه خود آقا فرمود هر جایی که روزه مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه اول من مهدی میام دم در این مجلس امام زمان به دونه دونه من و شما خوش اومد گفته. آقا قربون قد و بالات برم آقا جان. هر جا نشستیم زن و من صداش بزنیم یا صاحب عزیز دلم. خوندن براتون از ماجرای بین در و دیوار دلامونو ببریم مدینه انشاءالله. امیدوارم به زودی زود نصیب و روزی همه هم باشه. اما اشعار خیلی جانسوزه. خودش یه روزه کامله. دلتو با من بدی میسوزی. آی باغبانی مثل من شرمنده از گلها
شنیدی چشم سرتو ببند، چشم دلتو باز کن. باری کلا باری خود مادر فاطمه شب روز خانه چی میگه ایبی؟ باقبانی مثل من شب غنچه نشکفته ام گل برگهایش وا نشد. امام زمان ببخشن منو. با این سینه خسته منو ایشالله وعده منمدیم کسی امشب دست خالی بیرون نره. به خدا اگه کم کاری کنی کم لطفی کنی مقصر خودتی. پای نامحرم نباید باز می شد در حرم با تمام قدرتم مانع شد ما نشد. الهی من بمیرم برای مادر. ای وای ای وای ای وای چی کار کرد بیبی؟ آی طاقت داری بشنوی؟ پشت در افتاده بودم، لا اله الا الله، پشت در افتاده پشت در افتاده بودم خصم در را میفشد. چی کار کرد بیبی؟ یا علی گفتم که برخیزم ولی تنها میکنی دردای دل تو به حسینش بگو امشب. آی مادر مادر باریکلا قربون این اشکاتون بدم، خود مادر خریدار اشکای شما زمیشه. آی مریضا گرفتارا ملتمسین دعا همه رو یاد کنید. پدر مادر